رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده بسیار عزیز و گرانقدر، کیومرسیاتو هستم و در مجله بامدادی امروز چهارشنبه 23 سپتامبر شما رو از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. ساعت حالا در پایتخت 6 بامداد است
و بامدادی شما بخیر شنونده عزیز و ارجمند. تایری سفر هستم و در مجله بامدادی از شهری پراگ شما رو همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است و امیدواریم روزی خوبی رو آغاز کرده باشید. در ابتدای برنامه شما دعوت میکنیم و خبرهای مهمی امروز توجه فرمایید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از جهانیان خواست برای مقابله با گرمایش کره زمین اقدام کنند، زیرا به گفته وی ناکامی در این امر انسانیت را در سالهای آینده به فلاکت‌های اصلاح ناپذیر روبرو خواهد کرد. باراک اوباما هنگام سخنرانی در همایش سران کشورهای دنیا در مورد تغییر اقلیم دایر به اقدامات حکومتش جهت مقابله با گرمایش کره زمین در 8 ماه گذشته سخن گفت، ولی هیچ برنامه نوی برای آینده پیشنهاد نکرد. وی از جمله افزود:
درست است، انسانیت در واکنش و یا حتی اعتراف وسعت خطر تغییر اقلیم سست عمل کرده است، از جمله کشور من هم. ما این را اعتراف میکنیم، اما امروز دیگر است. من با افتخار میگویم که امریکا در 8 ماه گذشته برای رشد انرژی پاک و کاهش آلودگی کربن نظر به هر وقت دیگر در تاریخ کشور ما کار زیاده انجام داده است.
همچنین در نشست مذکور هو جینتاو رئیس جمهوری چین قول داد که کشورش پرتاب گازهای گلخانه‌ای را به حد چشم‌رس کاهش خواهد داد. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل در آغاز این نشست گفت ناکامی در امضای عهدنامه نو برای مقابله با گرمایش کره زمین از نظر اخلاقی نابخشیدنی خواهد بود.
انتظار می رود که امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در کار 64 اجلاسیه مجمعه عمومی سازمان ملل شرکت و ساعت 3 بعد از ظهر سخنرانی کند. قبل از این سخنرانی وی با ریچارد هولبروک فرستاده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان و محمد عبدالغیث وزیر کارهای خارجه مصر ملاقات های علاهیده خواهد داشت. امام علی رحمان روز سه‌شنبه در یک همایش جهانی در مورد گرمایش کره زمین شرکت و دایر به موقع تاجیکستان در این زمینه سخن گفت.
انتظار می رود امروز دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست مجمع کلی سازمان ملل با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در شهر نیویورک دیدار و گفتگو کند. بعدی به قدرت رسیدن باراک اوباما در ماه ژانویه همین سال این ملاقات سومی وی با دمیتری مدودف خواهد بود. انتظار می رود دو طرف در مورد بحران هسته ای ایران، از جمله مسئله اعمال دوره چهارم تحریمات بین المللی و ضد آن کشور صحبت کنند. روسیه چند پیش اشاره کرده است که مخالف اعمال تحریمات نو به ضد ایران نیست، که این کشور با وجود طلب سازمان ملل فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده است. کشورهای غربی میگویند ایران میخواهد تحت پوشش برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای بمب اتمی بسازد، چیزی که دولت ایران همواره رد کرده است.
ادامه خبرها. حکومت گرجستان روسیه را متهم کرد که با فرستادن کشتی‌های گشت زنیش به ساحل‌های ابخازستان تنش برانگیخته و به امنیت در منطقه بحر سیاه تهدید می‌کند. وزارت امور خارجه گرجستان در یک بیانیه گفت که اعزام کشتی‌ها ناگزیر تنش‌ها را شدت بخشیده و برای امنیت کشورهای منطقه خطر ایجاد می‌کند. مطبوعات روسیه گزارش داد که کشتی‌های روسیه به گشت زنی در قلمروهای آبی ابخازستان شروع کردند که گرجستان آن را تحت بلوکاد اقتصادی گرفته است. نیروهای گرجستان چند پیش یک کشتی ترکی را بازداشت کردند که میخواست به ابخازستان جدای خواه سوزشواره انتقال دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینیان در شهر نیویورک ملاقات کرد. این ملاقات سه‌جانبه پس از گفتگوی یک به یکی باراک اوباما با دو رهبر صورت گرفت. دایر به محتوای صحبت سه‌جانبه خبری نشر نشده است، اگرچه هدف از آن احیای مذاکرات از حرکت مانده صلح در خاورمیانه بود. پیش از آغاز نشست شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل گفت فلسطینیان نباید منتظر خاتمه بنیاد شهرکای یهودی نشین در قلمروهای اشغالی باشند، که به گفته ناظران به مذاکرات سه جانبه تأثیر منفی گذاشته است.
وزارت امور خارجه آلمان گفت که اگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در سخنرانی امروزش در مجمع کلی سازمان ملل قتل عام یهودیان را رد کند، هیئت آلمان نمایشکاران جلسه را ترک خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت که کشورش میخواهد تا دیگر اعضای اتحادیه اروپا هم به آن پیروی نموده و موقع واحد خود را نمایش دهند. هفته پیشتر از این محمود احمدی نژاد هولوکاست را دروغ و یک افسانه خوانده بود. رد کردن قتل عام یهودیان در آلمان جنایت محسوب میشد که این قتل عام در زمان جنگ جهانی دوم از سوی فاشیستان آلمانی صورت گرفته است. فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان هفته گذشته گفته‌های احمدی نژاد را محکوم کرد و او را یک بی‌آبرویی برای ایران خواند.
و آخرین خبر این است که حکومت قرقیزستان گفت انتقال نیروی برق در کشور ماه آینده بر اساس رجه صورت خواهد گرفت. ایلیاس داویدوف وزیر انرژی قرقیزستان گفت از ماه آینده انتقال نیروی برق در سراسر کشور به استثنای مکتب و بیمارستان ها از نیمه شب تا ساعت 5 صبح قطع می شود. رجه مخصوص انتقال نیروی برق تا بهار سال آینده ادامه خواهد کرد. قرقیزستان که مثل تاجیکستان صاحب ذخیره های عظیم انرژی آبی است، سال سوم است که مثل تاجیکستان مجبور می شود انتقال نیروی برق را در زمستان محدود کند. منتقدان حکومت قرقیزستان میگویند فسادکاری و مدیریت نادرستی حکومت در امر استفاده منابع انرژی سبب نارسایی نیروی برق در قرقیزستان میشود. شنونده عزیز ارجمند، برای دریافت خبرهای بیشتر و گزارش های مربوط به وبسایت ما به نشانی azadi.org مراجعه کنید و نظر و اندیشه های خود را هم دایر به برنامه ها به ما بفرستید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و شنونده ارجمند، قبل از آن که برویم دایر به موضوع های مهمی برنامه صحبت کنیم، اجازه دهید ببینیم که هوا امروز در تاجیکستان چگونه خواهد بود. البته هوا مثل روزهای گذشته هوای گرم و تفسون نیست. حالا چند لحظه پیشتر هوای ابری بود و در بعضی از محله های دوشنبه حتی باران میبارید. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان هم پیش بینی میکند که امروز در منطقه های کشور بارانی کوتاه مدت خواهد بارید و حرارت هوا در خوجند و قرغان‌تپه از 28 تا 33 درجه، در دوشنبه تا 32 و در شهر خاروخ مرکزی ولایت بدخشان تا 15 درجه گرم خواهد شد. و اکنون شنونده عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های ما توجه فرمایید که تا 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
مهمانی بزرگترین در جهان و با شرکت صدها رهبران جهان، مجمع کلی سازمان ملل به کار شروع کرد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان یکی از این مهمانان و ناطقان این نشست.
کارشناسان تاجیک به بیانیه‌های نرمتر ملا عمر رهبری طالبان با شبهه می‌نگرند.
و بهای بانکی رشد آسیا به آینده اقتصادی تاجیکستان.
شنونده بسیار عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه به مناطق تاجیکستان و دیگر گوشه های جهان هم سری میزنیم تا ببینیم که در آن جای ها چه میگذرد. اما حالا برویم به شهر نیویورک که نظر به گذشته ها امروز پر هیاهو و سرغوغا است. این هفته در شهر نیویورک اجلاس 63 مجمع کلی سازمان ملل متحد برگزار می شود که در آن رهبران و مقامات عالی رتبه کشورهای جهان جمع می آیند. برخی از رهبران با استفاده از این منبر بلند به کشورهای رقیبشان بد می گویند، بعضی دیگر به ناعدالتی های سیاست گذاران دنیا از صحبت میکنند، دایر به ناعدالتی های سیاست گذاران دنیا و بعضی دیگر هم از دورنمای سیاست های خود میگویند. امروز چشم های زیاده به منبر مجمع کلی سازمان ملل دوخته خواهد شد، زیرا در آن سیاستمداران بحث برانگیز از جمله محمودی احمدی نژاد و رهبری لیبیا معمر قذافی نیز سخنرانی خواهند کرد. طوری در خبرها هم گفتیم امام علی رحمان هم انتظار میرود در این نشست صحبت کند. حالا از همکارم در رادیوی آزادی سلیم ایوبزاد میشنویم که در اجلاسی این ساله مجمع کلی سازمان ملل اساساً دایر به کدام موضوعها صحبت خواهند کرد.
پرزیدنت آمریکا باراک اوباما نخستین بار از منبر مجمع عمومی سازمان ملل پیام خواهد داد. انتظار می رود وی روی رهبری و همکاری شمار زیاد کشورها تاکید خواهد کرد و خواهد گفت که پاسخ به تهدیدهای زمان معاصر محض در همکاری و همبستگی خواهد بود، نه در رفتار یک طرفه و خودخواهانه. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل سوزان رئیس میگوید منظور از تهدیدهای معاصر تروریسم، نسل کشی، خشونت های دست جمعانه، حمله های اینترنتی، فعالیت های هسته‌ای ایران و کره شمالی، بیماری های عفونی و شبکه جنایی بین المللی می باشند. رئیس میگوید آمریکا بر این است که امنیت آن به طور جدای ناپذیر به آسایش مردم در جایهای دیگر بستگی دارد. اسوسییتد پرس میگوید با احتمال زیاد سخنی اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل با نظرداشت تغییر لحن در همگرایی جهانی و تلاش های دست دادن به جهان اسلام مورد استقبال قرار خواهد گرفت. سروزیر نو ژاپن یوکیو هاتایاما نیز از چهره های نو سازمان ملل خواهد بود. وی به تأسیس یک جامعه منطقه‌ای شبیه به اتحادیه اروپا در آسیا دعوت میکند. حتی یما در حاشیه مجمع عمومی با رئیس جمهور چین هو جینتاو ملاقات داشت و طبق اطلاع مقامات ژاپنی هر دو رهبر خواستار بهبود روابط شده اند. احتمال چنین بهبود حالا افسوده است، زیرا حزب دموکرات حتی یما پس از 50 سال لیبرال ها را از سر قدرت دور کرد و بینش نوی را به وجود آورد. اوباما با حتایما ملاقات خواهد کرد و همچنین به طور غیر رسمی با رهبر لیبیا معمر قذافی که در 40 سال رهبریش بار اول به مجمع عمومی سفر کرده است. نماینده لیبیا علی عبدالسلام تریکی ریاست مجمع عمومی سازمان ملل را در دوش خواهد داشت. اوباما اینچنین با پرزیدنت های روسیه و چین دیمیتری مدویدی و هو جینتاو نیز ملاقات خواهد کرد. یک رهبری که انتظار نمی رود با اوباما ملاقات کند رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد است، هرچند هر دو به ضیافت دبیرکل سازمان ملل بان کی‌مون دعوت شده اند. دو سازمان حامی حقوق به مجمع عمومی فشار می آورند تا پژوهشگر مستقل را برای تحقیق نقض حقوق انسان در خشونت های پسا انتخاباتی ایران تعیین نماید. آنها طلب دارند باید با استفاده از حضور احمدی نژاد مسئله جوابگری برای این خشونت ها بررسی گردد. با ایران همچنین 5 عضو دائمی شورای امنیت با اضافه آلمان سر کار خواهند داشت تا ملاقات 1 اکتبر با تهران را آماده کنند. همزمان با جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با شرکت سران کشورها چند نشست دیگر نیز جریان خواهد یافت. چنانچه روز پنجشنبه اوباما جلسه شورای امنیت در مسئله عدم گسترش سلاح هسته‌ای را رئیسی خواهد کرد و نمایندگان گروه G20 نشست اقتصادی خود را در شهر آمریکایی پیتسبورگ برگزار می‌کنند. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان که نیز برای شرکت در مجمع عمومی به نیویورک سفر کرده است، روز پنجشنبه با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و گفتگو خواهد داشت.
بله، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هم در نیویورک همزمان با شرکت در مجمع کلی سازمان ملل برنامه و ملاقات های زیادی داشته است، از جمله ملاقات با مقامات عالی رتبه بعضی از کشورهای کمک رسان به تاجیکستان و همچنین مقامات سازمان ملل. لطیفی خبرنگاری رادیو آزادی در شهر نیویورک روز سه‌شنبه در مجمع کلی سازمان ملل هیئت تاجیکستان را واخورد، از این شهر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در رأس یک هیئت رسمی کشورش در شهر نیویورک به سر می‌برد. دیروز رهبری تاجیکستان در نشست سطح عالی کشورهای جهان بخشیده به تغییر اقلیم شرکت ورزید. این نشست که در آن بیش از 100 رهبر حکومت‌های عالم حضور داشتند، در مقر سازمان ملل متحد دایر گردید. گفته می‌شود هدف از این نشست به هم آوردن دیدگاه‌ها و تحریک دادن کشورها با اجرای تعهدات خود به منظور کاهش دادن میزان پرتاب‌های گازهای گلخانه‌ای و مقابله با گرمشوی اقلیم است. نشست نیویورک آخرین چنین نشست بزرگ در پیشروی انجمن بین‌المللی است که باید ماه دکبر در کوپنهاگ دانیا پیمان‌های نو بین‌المللی مربوط به مسائل تغییر اقلیم و مقابله با گرمشوی جهانی را تصویب کند. دیروز از منبر سازمان ملل متحد درباره ضرورت اقدام بعدی در سمت کاهش دادن پرتاب‌های گازهای گلخانه‌ای و مقابله با تغییر اقلیم رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما، رهبر چین هو جینتاو، نخست وزیر ژاپنیا یوکیو هاتایاما، پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی و دیگران سخن گفتند. امام علی رحمان در یکی از میزهای مدور نشست شرکت ورزیده موقع تاجیکستان را نیز مطرح کرد. در حاشیه نشست سطح عالی تغییر اقلیم، امام علی رحمان دیروز با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اوید با مسئله های سیاسی لیمپاسکو ملاقات انجام داد. امروز در نیویورک کار 64 اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز می‌گردد و قرار است امام علی رحمان ساعت 3 بعد از ظهر در آن سخنرانی کند. قبل از سخنرانی رئیس جمهور تاجیکستان قرار است وی با فرستاده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هالبروک و وزیر کارهای خارجه مصر محمد عبدالگیس و خوری‌های جداگانه یک به یک داشته باشد. امروز امام علی رحمان در پذیرایی‌های دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون و رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما شرکت خواهد کرد. فرد و رهبری تاجیکستان نیز با سران کشورهای جهان و وزرای کارهای خارجی و خوری‌های بسیار جانبه و دو جانبه خواهد داشت. همین طور ملاقات‌های وی با کاتب دولتی آمریکا هیلاری کلینتون و امیر قطر شیخ حمد بن حلیفه اتای در نظر گرفته شده است. میگوهی فردا 24 سپتامبر امام علی رحمان نیویورک را ترک خواهد گفت. امام علی رحمان را در سفرش به نیویورک وزیر کارهای خارجه همرخان ظریفی و مشاور دولتی پرزیدنت اوید با سیاست خارجی ارکین رحمت اللهیف همراهی میکنند. فرستاده ویژه تاجیکستان در سازمان ملل متحد سیروج الدین اسلف و سفیر تاجیکستان در آمریکا عبدالجبار شیرینوف نیز به هیئت رسمی تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شاملند. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
شنونده عزیز و ارجمند، در برنامه شامگاهی امروز و یا با نظر داشتی تفاوت زیادی ساعت امریکا با تاجیکستان سعی خواهیم کرد حداقل در برنامه های بامدادی روز پنجشنبه از سخنرانی امام علی رحمان در مجمع کل و دیگر ملاقات های او شما را در جریان گذاریم، اما حالا یک آگهی کوتاه داریم و سپس برمیگردیم به استودیو رادیو زودی در دوشنبه که همکارم کیوم مرسیاتا ما را از آنجا همراهی میکند و گزارش ها از تاجیکستان را نیز تقدیم خواهد کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. ملا عمر رهبر جنبش طالبان افغانستان ضمن بیانیه به مناسبت ختم ماه رمضان به تشریح سیاست های این گروه تندرو پرداخته و گفته است که خروج نظامیان خارجی از افغانستان همچنان مهمترین شرط بازگشت ثبات به این کشور است که 2 دهه باز در پنجه جنگ و مناقشه می باشد. در عین حال به گفته کارشناسان، این پیام اخیر رهبر طالبان از همه اظهارات او تا کنون فرق داشته است. اولا در این پیام ملا عمر لحنی آشتی‌جویانه دارد و این کنی مذاکره با دولت را رد نمی کند. ولی چرا این همه در حال صدا می دهد که طالبان نظر به گذشته قوی تر شدند؟ رحمت کریمی دولت خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه در این باره گزارشی دارد که با هم می شنویم.
تحلیلگران امور افغانستان که پیام ملا محمد عمر رهبری طالبان را مطالعه دارند می گویند این پیام با لحن نرمتر از هر پیام دیگری ملا عمر بوده، با وجوده که همچنان از موقع قدرت انشا شده است، ولی برای اولین بار تاکید کرده است که برای قیام یک نظام اسلامی که مطابق خواسته های ملت مسلمان بوده باشد همه راه های حل را باقی گذاشته ایم. این را تحلیلگران نوع میلی ضمنی طالبان برای مذاکره می پندارند، حرفی که قبلا گفته نشده بود. ملا عمر گفته است که طالبان با حسن نیت همجواری به همسایه ها نگاه می کنند و کشورهای همسایه نباید نگران نفوذ طالبان باشند. اما این در حالی است که موقع طالبان در شمال افغانستان ظرف چند ماه اخیر تقویت شده است و اخیراً مشق‌های نظامی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در تاجیکستان دایر شد که روایت آن احتمال ورود طالبان از شمال افغانستان و مقابله با آنها بود. تأکید رهبری طالبان به مسئله حسن همجواری با کشورهای همسایه را برخی کارشناسان افغان نوع پاسخ به این نگرانی کشورهای عضو پیمان امنیتی دست جمعی در برگزاری همین مشق‌ها عنوان کردند. بیشتر از این فرمانده ستاد ارتش تاجیکستان راویل نادیروف همچنین تاکید کرد که در واقع رخنه عنصرهای طالبان به داخل خاک تاجیکستان احتمال دارد.
Разрозненные группы этих группировок могут попытаться пересечь линию государственной границы Таджикистана.
این هم در حالی که طالبان در بیانیه‌های قبلی خود به کشورهای همسایه و خاصه تاجیکستان عمدتاً هشدار می‌دادند. اما چرا اکنون این نوبت ملا محمد عمر می‌خواهد به کشورهای نگران فراسوی آمو به جای هشدار اطمینان بدهد؟ اسماعیل رحمتوف، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان، این را نوع سیاستی تاکتیکی طالبان می داند.
نظامین شدت وضعیت داخلی افغانستان استفاده برده، یعنی تو اندازه توجه همون کشور رهبران بعضی کشورهای منطقه را که البته تو اندازه اونها نسبت واقعه های افغانستان یکی به طور خیر خواهانه گویم یا کمتر نظر میکنند جلب نمودن است، با همین مقصد اظهار داده است.
در همین حال برخی مقامات تاجیک نیست که نمیخواهند نامشان برده شود، این بیانیه را در واقع نوع تغییر در سیاستگذاری طالبان میدونند، اما میگویند چون این بیانیه های نمیتواند باعث کاهش یا افزایش نگرانی های امنیتی کشورهای فراسوی آمو شود، چون طالبان یک ایدئولوژی ثابت و تعلیمات آشکار داشتند که نمیتوانند با آسانی از آن صرف نظر کنند. ولی جمع دیگر کارشناسان این امکان را نیز بعید نمی‌دانند که در واقع رهبری طالبان و یا شخصیت‌های در هیئت رهبری آنها احتمالاً به این نتیجه رسیده باشند که برخی واقعیت‌ها را درک نموده و تجدیدی نظر کنند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک می‌گوید اگر حتی این نظری واقعی ملا عمر باشد، برای درازمدت کارآمد واقع نخواهد شد، زیرا از یک سو مداخله خارجی‌ها در سیاست طالبان و از سوی دیگر به صحنه آمدن طالبانی نو میتواند جایگاه نسل بزرگتر از آنها را تنگتر کند و تناسب قواها را تغییر دهد. آقای بیگ محمد میگوید
این آرامسازی ملا عمر میتواند برای دوره کوتاه مدت قابل پذیرش باشد. در بلند مدت نقش واقعی در برابر بحث ثبات و امنیت در منطقه سای مرکزی نخواهد داشت، زیرا طالبان به عنوان نیروهای منحصر به فرد در آسیای مرکزی در راستای ایجاد چالش نمیتواند در این بازی های ژئوپلیتیکی صرف نظر بشود.
این در حالی است که قاسم شاه اسکندروف رئیس مرکز مطالعه نزاع‌های منطقه‌ای تاجیکستان میگوید بنا به برآوردهای او اگر رهبری طالبان حتی خواسته باشد هم نمیتواند اطمینان امنیت به همسایه‌های شمالی خود را بدهد، زیرا نیروهای فرا افغانی که در هیئت طالبان هستند هدف نهایی آنها کشورهای این سوی آمو است. آقای اسکندروف میگوید در هیئت طالبان فعلا نیروهای حرکت اسلامی ازبکستان، گروههای چچن، گروههای چینی، قزاق و قرقیزها و از جمله تاجیکان نیز هستند که آنها تنها برای کمک به طالبان به افغانستان نرفتند، بلکه نهایت هدفشان کشورهای خودشان است. قاسم شاه اسکندروف افغانستان و همین طور جامعه بین المللی پشتیبان حکومت افغانستان را در برابر یک دوراهه میبیند. او میگوید
دورا میمونه یا که با اونا باید مبارزه قطعی برد، با اونها بازی دوگانه را باید که خاتمه گذاشت و با نیروهایی که بسیار رادیکالی هستند و در اطراف خود گروه های رادیکالی کشورهای همسایه را پناه دادن و با اونا همکار میکنن و با القاعده همکار میکنن و غیره، بعد با اونا مبارزه کرد. دیگر چاره نیست یا که طالبان میان افغانستان مسلط میشن در تمام منطقه.
ولی مسئله دیگر هم این است که خود حکومت افغانستان از 5 ماه به این سو بیشترین توجه خود را برای برگزاری انتخابات و امنیت آن مشغول داشته است. کشورهای غربی نیز که نیروی نظامی در افغانستان دارند انتظار نتیجه های همین انتخابات هستند. اگرچند اختلافات در نوحه برگزاری عملیات های نظامی میان این نیروها با گفته برخی تحلیلگران یک سبب دیگری افزایش نفوذ طالبان شده است. از سوی دیگر بحث افزایش نیروهای کمک امنیتی بین المللی در افغانستان در میان است و این خوشبینی نیز وجود دارد که با فروکش کردن بحث انتخابات، افزایش احتمالی نیروها و شروع به کار حکومت نو شاید اوضاع امنیتی و مبارزه با طالبان نیز بهبود یابد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ارزیابی احتیاطکارانه کارشناسان تاجیک از نامه ملا عمر رهبر جنبش طالبان که بعد از بیدادگری های چند ساله در افغانستان سال 2001 آن را با رهبری آمریکا از سر قدرت دور کردند. شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و من کیو مرسیاتو با همکارم طاهر سفر شما را در این برنامه همراهی می کنیم.
بله، ساعت هم در شهر دوشنبه 6:22 دقیقه است و در شهر پراگ 3:22 دقیقه بامداد. فکر می کنم بعضی از شنونده های سحرخیزی رادیو شاید به جای شتاب دارند. از این خاطر حالا سرخط اخباری مهم را اینجا برای آنها و تمامی دوستان دیگر یادرس می شویم. یک ترانه هم می شنویم و سپس با گزارش های دیگر برمی گردیم. در مجله بامدادی در خدمت شما هستیم. قرار است امروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه ملاقات کند.
رئیس جمهوری تاجیکستان در همایشی سران کشورهای دنیا در مورد تغییر اقلیم شرکت کرد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از خطرات جدی گرمایشی کره زمین هشدار داد.
آلمان از محمود احمدی نژاد خواست که بیانیه‌های بحث برانگیزش را در سازمان ملل تکرار نکند.
قرقیزستان از ماه آینده نیروی برق را بر اساس رژه محدود انتقال خواهد داد.
به هم دوخت، اولین نگاهی که آتش برافروخت، چه زیبا چه زیبا چه زیبا بود. به مهمانی عشق رفتیم، چه پرشوق و شور رفتیم، دلمون مست محبت به چشمه نور رفتیم. ضیافت عشق رفتیم، چه پرشوق و شور رفتیم، دلمون مست محبت به چشمه نور رفتیم. اولین نگاه، اولین سلام، اولین کلام، چه زیبا بود. خورشیدش دمید به دلهامون، مهتاب نور رسید به شبهامون، هرچه بود لطف خدا بود، دنیا فقط دنیای ما بود، تو باغ سرسبز دلا بود، گلبانگ نغمه و نوا بود، زندگی پر از صفا بود. اولین نگاه، اولین سلام، اولین کلام، چه زیبا بود. آنوز شبم با عشق تنوز در سوز و تبم، ای در دل من عشق ابدی، جان بودی و هم جانان شدی. اولین نگاه، اولین سلام، اولین کلام، چه زیبا بود.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید در روز چهارشنبه 23 سپتامبر و من کیوم مرسیاتو از استودیوی آزادی در دوشنبه و همکارم طاهر سفر از استودیوی آزادی در پراگ در خدمت شما شنونده های بسیار عزیز هستیم و اکنون همراه نگاه می اندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
ارزیابی بانک رشد آسیا از دورنمای اقتصادی کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان.
شرط مقامات رسمی به زائرین تاجیک، تقدیم چراغ‌های کم‌مصرف به مردم کم‌بضاعت.
در تاجیکستان روزی رودکی اساسگذاری ادبیات کلاسیک فارس تاجیک را تجلیل می‌کنند.
عالمان ده‌ها کشور سرنوشت زبان‌های در حال حاضر نابودی را در بدخشان بررسی کردند.
بانک آسیای رشد در یک ارزیابی از وضع اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی گفته است ادامه بحران اقتصادی و کاهش تولیدات در روسیه میتواند اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی را نیز از پسش به قفا کشد و گفته بانک رشد آسیا از جمله اقتصاد تاجیکستان که محض به شرافت انتقال پول مهاجران جان گرفته بود میتواند بر اثر کاهش پول‌های انتقال دیگر باره گرفتار سختی‌های زیاد شود. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه در این باره بررسی بیشتر دارد.
با گفته بانک آسیایی رشد، روند کاهش قابل ملاحظه استحصالات در روسیه با کاهش انتقال پول از سوی مهاجران کاری به کشورهای قفقاز و آسیای میانه و از سوی دیگر کاهش تجارت میان روسیه و این کشورها و کم شدن سرمایه گذاری روسیه به این کشورها منجر شده است که می تواند به اقتصاد این کشورها لطمه جدی وارد کند. به گفته کارشناسان همین بانک، حجم انتقال پول از روسیه از سوی مهاجران کاری به کشورهای قفقاز و آسیای میانه 25.5% کاهش یافته است. به گفته همین منبع این کاهش میتواند موازنت داد و ستدها در داخل جمهوری ها را خلل‌دار کند و با کاهش حجم مجمع محصولات داخلی این جمهوری ها منجر شود. اما شریف رحیم‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان وضع را در مورد انتقال پول در شش ماهی سپری باعث تشویش نخواند. جناب رحیم‌زاده در یک نشست اخیرش در این باره گفته بود.
انتقال پول در شش ماه 696 میلیون دلار بود در مقابل 1 میلیارد دلاری سال گذشته. ولی در این مدت انتقال دلار کم شده باشد نیز انتقال روبل روسی زیاد شده است و اگر این روبل های وارد شده را به دلار برگردانیم حجم انتقال از سال گذشته فرقی ندارد و عامل خوشنودی آن است که حجم انتقال ماه به ماه افزایش یافته استاده است.
اطرادنا то что из месяца в месяц сумма перевода увеличивается.
این تناقض ارقام یا پیشگویی ها را در گفتگو با فیروز سعیدوف از مرکز مطالعات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در میان گذاشتم. جناب سعیدوف در این باره گفت:
درست است، ممکن که این نشان دهنده های بانک رشد آسیا یک 3-4 ماه پیش اونها این مسئله را تحقیقات اوگزانودن، برای که حاضر میدونید که بالانس شوی عمان اقتصادات روسیه موزه و یعنی نقطه اخران کریزیس گذشتن علاوه به بالا رفته است، نرخ نفت و دیگر چیزا رمادوز و علاوه در اقتصادات
با وجود این کارشناسان بانک آسیایی رشد بر رشد حجم مجمع محصولات ناخالص ملی تاجیکستان در سال جاری چندان اعتماد ندارند و این رشد را تا آخر سال 0.5% تخمین زدند، در حالی که مقامات تاجیکستان رشد مجمع محصولات ناخالص داخلی را 3% تخمین زده است. هفته قبل غلام بابازاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در ملاقات با نمایندگان و کارشناسان صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و بانک تجدید و توسعه اروپایی در دوشنبه شهر رشد حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی در تاجیکستان در 9 ماه را 1.8% خواند، در حالی که در 6 ماه اخیر همین وزارت حجم رشد را 2.7% خوانده بود. با وجود رشد 1.8% حجم مجموع محصولات داخلی، جناب بابازاده از اجرای بودجه در 9 ماه اخیر اظهار تشویش کرد و از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و بانک اروپایی تجدید و توسعه کمک مالی 460 میلیون دلاری را تقاضا کرد. این در حالی است که حجم صادرات آلومینیوم به بازارهای جهانی در 8 ماه اخیر در تاجیکستان بیش از 55% کاهش یافته است. سازمان‌های سرمایه‌گذار به خصوص بانک آسیایی رشد گفته است که با کمک‌های مالی قبلا ارائه کرده به تاجیکستان در این جمهوری بهبودی را احساس نکرده است و در ارائه کمک‌ها و قرض نوبتی عجله نمی‌کند، بلکه اوضاع اقتصادی و ابعاد مصرف کمک‌های قبلی را همه جانبه بررسی کرده پس امکان دارد درباره موضوع ارائه کمک های جدید اندیشه کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه‌ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
در ولایت بدخشان تاجیکستان که یک نو آثارخانه زبانهای قدیمی است، فردا زبانشناسان ده ها کشور دنیا جمع آمده و سرنوشت زبانهایی را بررسی میکنند که بعد هزار سالها و غنی کردن فرهنگ جهانی با ادبیات خود حالا رو به نابودی آوردند. ظاهرا بدخشان هم برای آن محلی برگزاری چنین کنفرانسی بزرگ انتخاب شده است که در آن اهالی بیشتر از 200 هزار نفری با چند زبان مکالمه میکنند. میرزا جلال شاه جمال دایر به این کنفرانس و همچنین مشکلات رشد زبانهای محلی بدخشان گزارش میدهد و میگوید در بدخشان افغانستان بعضی از زبانهای محلی از بین رفتند.
از 24 تا 26 سپتامبر در خوراق مویش تحت عنوان زبان اوی تحت تعدید از بین روی قرار داشته و تاریخ برگزار می شود. سردار بخش خوراقی پژوهشگوی علوم انسانی اکادمی علوم کشور شادخان یوسف بیکوف زور داشت که در این مویش علمان از 24 ممالک مختلف دنیا شرکت ورزیده اوید به تحولات و اولت موثر زبان اوی خرد بیرسمال خط و را اوی حفاظت آنها تبادله افکار می کنند.
در کور کنفرانس در برابر عالمان متخصصان زبانشناسان ورزیده توجیک زیاده از 30 نفر عالمان از کشورهای خارج دور و نزدیک از روسیه، استرالیا، افغانستان، بریتانیا کبیر، برونی، بوتان، آلمان، مالایزیا، نیدرلندیا، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و ازبکستان شرکت ورزیده اوید به مسئله های معاصر زبانشناسی محروزه می کنند.
شادخان یوسف میکو وزور داشت که با فهرست زبانهای خردی تحت تعدید از بنروی قرار داشته دنیا چهار زبان گفتگویی در تاجیکستان نیز شامل شدند. وی بیان داشت پژوهشگران از نو زبان و گویش رایج در بین مردم محلات بدخشان سه توی این زبان او یزگلامی، رنی و یا اشکوشمی، روشوروی و همچنین زبان یغنوبی را میرنده ارزیابی نمودند. شادخان یوسف بیکوف گفت
در بدخشان در برابر جمهوری داغستان در قلمرو سابق اتحاد شوروی دومین منطقه هست که زبانهای زیاد بیخط دارد، از جمله زبانهای شغنانی، روشانی، برتنگی، روشوروی، یزگلومی، سرقلی، اشکوشمی و خونی و چند زبان دیگری قوم زبانهای پومیری در قلمرو افغانستان، پاکستان، هندوستان و چین. زیاده از نو زبان و گویش ها وجود دارند و از این گویش ها و زبان ها زبان روشوروی، زبان یزگلومی و زبان اشکوشمی و زبان یغنوبی با کتاب سرخ زبانهای مورد تهدید نیشوی قرار یافته داخل شدند.
دکتری علوم فیلولوژی لالو دولتبیکوف صاحب رسم الخط نبودن زبانهای خرد را عامل اساسی تهدید با نام شمارد. وی تالیف الفبا، استفاده آزادانه این زبانها در مطبوعات محلی و تعلیمشان در صنفهای ابتدایی مکاتب را شرط اساسی حفاظت این زبانهای نادر میشمارد. به گفته محقق، اما گرچند قانون زبان حفاظت و استفاده آزادانه زبانهای پامیری را کفالت میدهد، در برخی از موارد نحوه مقامات به محدود کردن زبانهای محلی نگرانیده شده است.
که مثلا در مجلس رو گپ زدم، قطعا ممنوع است، من چیز تکرار کرده بودم. در تلویزیون با این زبان و بتا گپ زدن ممنوع است. این زبان فقط زبان خانوادگی هست. خب گزیته وجود ندارد که مثلا این زبان رو گسترش دهد.
شویر لالجوبای میرزا حسن نگران است که از تاثیر جهانی شوی و فرهنگ‌های بزرگتر روی به نابودی نمودن زبان‌های خرد تو رفت به یک روند معمولی تبدیل می‌شود. به گفته شویر، چندی قبل در قطار گروه محققان در جریان سفر خدمتی در ولسوالی اشکوشمی افغانستان به این واقعیت دچار آمدند که ساکنان یک دیهه انوز چند سال قبل رنی زبان و یا اشکوشمی زبان الان کلا به زبان دری گفتگو می‌کنند. لالجوبای میرزا حسن افزود:
اولین که جوی بسیار واژه ها، کلمه و عبارات خودی رو کلمه و عبارات زبانهای دیگر حلقه گرفتند.
اما با گفته ساکن دیعه رنی نویش کوشم گلشم ملویوه، مشکلات زبان رنی فقط این است که تعداد کم مردم با آن گپ میزنند، ولی شاعران با این زبان ایجاد میکنند و حافظان سرود میخونند.
این نویش کوشم همگی 435 نفر عالی با همین زبان گپ زده ایستاده. بغیر از دهه ایرون در دهه سنجین هم نیز در همین زبان گپ میزنن. از شعر با همین زبان ایجاد میشود. در تویا میخونن یم شعر تا که قد بلند و لبچای خالی کند. یم شعر تا که قد بلند و لبچای خالی کند. یم شیرین دیوز نکفن گل ترخنم یا بل بیر.
همایش علمی با ابتکار اکادمی علوم جمهوری و بنیاد بین‌المللی حفاظت زبان‌هایی که خطر از بین‌روی به آنها تهدید می‌کند برگزار می‌شود. میرزا جلال شاه‌جمال، رادیو آزادی، خورق.
بدخشان میزبانی کنفرانس بزرگ بین‌المللی در مورد زبان‌های در حال نابودی و مشکلات رشد زبان‌های کوچک دنیا که با آنها تعداد کمی صحبت می‌کنند. چنانچه ارجمند گزارش بعدی برنامه هم فرهنگی است و از تاجیکستان که آن را بعد از یک آگهی کوتاه همکار عزیزم کیو مرسی تو از استودیو دوشنبه تقدیم می‌کند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
رادیوی آزادی در تلویزیون شما روزی 22 سپتامبر در تاجیکستان روزی رودکی بود. به این مناسبت در شهر دوشنبه و شهر و نواحی دیگر تاجیکستان با شرکت مقامات رسمی و فرهنگیان کشور محفل‌های گوناگون برگزار شد. امام علی رحمان ضمن یک پیام ویژه به این مناسبت روزی رودکی را عامل تحکیم استقلال این کشور و گسترش روند خودشناسی و خودآگاهی ملت تاجیک ارزیابی کرده است. این هم در حالی که شرکت کنندگان یک کنفرانس به مناسبت بزرگداشت روز رودکی در شهر دوشنبه از پایین بودن شناخت رودکی در میان جوانان و نورسان ابراز نگرانی کردند. برای تایید این سخنان خورشید همدم همکار ما در شهر دوشنبه در یکی از خیابان‌ها از چند دانشجو پرسیده است که رودکی کیست؟
هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان، هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستانی پرهنر.
دانشجوی کورس یکم دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان شهر دیدار، فاکولته تاریخ کشورشناس.
امروز کدام روز است؟ چی عید است؟
روزی استاد عبدالله رودکی، یعنی شاعر کلاسیکی معاصری فارس تاجیک، که آن را ما امروز جشن میگیریم.
رودکی کی تولد شده؟
رودکی سال 1858 در بخارا تولد شده است.
خب از رودکی یکم شعر میدونی؟ یک پرچه شعری.
در این حال نه حاضر، در این فکر نیستم حاضر.
محمدی فزیز، خواننده صنف گیمنازیه دهی ا.
رودکی کی تولد شده است؟ در کجا؟
نمیدونم.
از رودکی یکم شعر میدونی؟
نمیدونم.
امروز چی روز است و چی جشن؟
جشن عید نوروز.
امروز 22 سپتامبر چگونه روز؟
عید زمان نه 22 نمیدونم. دانشجوی تکنیکی تاجیکستان. مناسب شده فرزان.
امروز چگونه روز است؟ اصلا چی عید است؟ 22 سپتامبر.
نمیدونم.
رودکی رو میشناسی؟
ها.
اصلا کی است رودکی؟
کی شاعر؟
او غیر از شاعر با چی عنوان دارد؟
عنوان قهرمانی.
اون شعر از رودکی میدونی؟
نه. دانشجوی کورس دوم فاکولته تک نظام و تکنولوژی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با نام محمد اسمی.
سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیکی است.
نمیدونم.
شما رودکی را میشناسی؟ کی است رودکی؟
شویر گراماتور.
صحبت سری راهی ما با برخی از جوانان در شهر دوشنبه را شنیدید که آنها از روز رودکی و شرح حال و آثار این شاعر سرشناس شناخت کامل ندارند. این در حال است که ابو عبدالله رودکی سردفتر ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک بوده و سال 2008 در تاجیکستان از 1150 سال روز این ابرمرد فرهنگ و ادب به طور رسمی جشن گرفته شد. افزون بر این، فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره اعلام شدن 22 سپتامبر به عنوان روز رودکی هنوز ماه می سال 2002 انتشار یافته بود. نوید شاعر تاجیک بر این نظر است که پیامدهای جنگ داخلی و بسر و سامانی در نظام تعلیم در مدارس و دانشگاه ها در شناخت رودکی به نسل جوان اثر گذاشته است.
اولا اینکه ما نیز در مدت 70 و چند سال بیشتری که در زیر حکومت و مجلس‌های دیگر سلطه شوروی سابق زندگی داشتیم، البته یک شناس اجمالی بسیار مختصر و بسیار ناقصی از این بزرگان خود داشتیم و در مکتب ما نیز اینا تعلیم و تدریس می‌شدند. استاد ابو عبدالله رودکی نه به اون حدیث که باید شناخته شود. خشت جامعه ما که در زمان استقلال به سر میبرد، خوب از جهت اینکه نارامهای داخلی سر اونها تاثیر گذاشته بود و جامعه در حالتی به اصطلاح گذریش از یک ساخت به ساخت دیگر قرار دارد، توجه بیشتر مردم جانب ادبیات و فرهنگ کمتر صورت میگیرد.
این در حالی است که به اعتقاد قربان واسط، دانشمند تاجیک، به عنوان روز رودکی اعلام شدن 22 سپتامبر عامل گسترش خودشناسی ملی و بالا بردن معرفت فرهنگی جوانان و نورسان درباره زبان و ادب بزرگ تاجیک به خصوص پدر شعر فارسی خواهد بود.
اصلا برای یک ملت ملت ساختن و دولت ساختن شما ملت آگاه بیدار دل و خودشناس لازم است. انا برای همین فرمان رئیس جمهور به همین خاطر باشد که روز رودکی خانی رودکی شناسی اعلام شده است. اصلا وقتی که درباره خودشناسی سخن میگوییم دو مجسمه بسیار بزرگ پیش روی ما می آید، یکی دولت ساز عصر ده اسماعیل سامانی، دیگری معنویات گستری همین از حضرت رودکی.
با این هم برخی از صاحب نظران بر این نظرند که تاریخ خاصی را برای بزرگداشت چهره های فرهنگ و ادب تاجیک اعلام کردن دولت تاجیکستان پیروی به ایران است، زیرا در تقویم ایران روزهای خاصی برای بزرگداشت سرآمدان فرهنگ و ادب فارسی نظیر حافظ، سعدی، عمر خیام و غیره وجود دارد و تا اولهای دهه 2000 رایزنی فرهنگی ایران در تاجیکستان چنین جشنهای را با شرکت دانشمندان تاجیک و ایرانی در شهر دوشنبه تجلیل میکرد. اما کمال نصرالله، معاون رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان، این ادعا را رد میکند.
به کلی نادرست است، زیرا که اصلا روز رودکی در دوره شوروی تشکیل شده بود. در نزد اینستیتوت زبان و ادبیات یک کنفرانس همه ساله تشکیل می شد، یعنی که این هنوز در اون زمان ها بود.
به این ترتیب در مدت چند سال اخیر در تاجیکستان با برگزاری کنفرانس ها و صحبت های میزی گیرد و ملاقات با اهل فرهنگ و ادب از روز رودکی جشن گرفته می شود.
مسئولان فرهنگی تاجیکستان نیز چنین تدابیر را شرایط برای بالا بردن جایگاه رودکی در میان جامعه و بخصوص شناخت بیشتری نسل جوان با آثار رودکی تلقی میکنند. اما نوید شاعری تاجیک میگوید تنها محدود شدن به چنین برنامه‌های خشک و خالی جایگاه رودکی را بالا نخواهد برد، بلکه بهتر است تا محفل‌های رودکی خانی در تمام مؤسسه‌های تعلیمی کشور از باغچه‌های بچگانه تا دانشگاه‌ها رایج گردد. زیرا به تاکید جناب نوید با وجود اعلام کردن سال بزرگداشت ابوعبدالله رودکی شناخت قافله سالار شعر فارسی به صورت قبلی باقی مانده است. در سال گرامی داشت 1150 ساروز رودکی در مرکز شهر دوشنبه باغ به نام استاد رودکی بنیاد شد که مورد توجه جوانان قرار گرفته است. اما طوری به نظر می رسد زیارت جوانان از باغ استاد و سیر و گشت آنها در گلزارهای آن با ایجادات ابوعبدالله رودکی زیاد ارتباط ندارد.
تا جهان بود از سری آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی نیاز. مردمانی بیخرد اندر هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان. گیرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همه بینگاشتند. دانش اندر دل چراغی روشن است، و از همه بد بر تنی تو جوشن است.
خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل روزی رودکی در تاجیکستان بود و شنونده عزیز و ارجمند با این گزارش از دقیقه 40 برنامه هم گذشتیم. از این خاطر در این فرصت برنامه بار دیگر نگاهی میاندازیم به عنوان خبرهای مهم امروز.
قرار است امروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دیدار و ملاقات کند.
رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش سران کشورهای دنیا در مورد تغییر اقلیم شرکت کرد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از خطرات جدی گرمایش کره زمین هشدار داد.
آلمان از محمود احمدی نژاد خواست که بیانیه‌های بحث برانگیزش را در سازمان ملل تکرار نکند.
قرقیزستان از ماه آینده نیروی برق را بر اساس رجعی محدود انتقال خواهد داد.
چشمانی تو میترسم تو چشمانی تو دریایم اما سطوفانی نمیترسم من از دریا زی چشمانی تو میترسم چه سمدای در چشمت ای با این قدر شیدایی من پر شور و پر سودا زی چشمانی تو میترسم الو ای بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم نمیترسم زی کسم ما زی چشمانی تو میترسم
چشمی تو میترسم که روزی سرد خواهد شد
زی چشمانی تو میترسم اگر پرسد مرا زاهی و یا از محشری فردا زی چشمانی تو میترسم چون میگویم و اما
زنگو میزند آیا زی چشمانی تو میترسم
الهی بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم نمیترسم زی کس اما زی چشمانی تو میترسم میترسم
الهی بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم نمیترسم زی کس اما زی چشمانی تو میترسم اگر چشمی تو فرماید خدا من باش خواهم بود کی از بعدی خدا تنها زی چشمانی تو میترسم اگر چشمی تو فرماید خدا من باش خواهم بود کی از بعدی خدا تنها زی چشمانی تو میترسم
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در تاجیکستان قبول درخواست زائران برای ادای مناسک حج ادامه دارد. معمولا تقریبا بعد از 70 روز ختمی ماه شریف رمضان مراسم حج در مکه آغاز می‌یابد. در حالی که آمادگی ها به حج ادامه دارد، صبح دیروز یک ساکن دهه بفایی جماعت گل سرخ ناحیه سرفشان با رادیو آزادی زنگ زد و گفت که کارگران جماعت از زائرین تقاضا کردند که اول باید 1000 دانه لامپای کم مصرف را به خانواده های کم بضاعت و نیازمند خیر کنند. تنها با اجرای همین شرط درخواست آنها قبول و به آنها اجازه زیارت حج داده می شود. این در حالی است که مقامات شعبه حج وزارت فرهنگ تاجیکستان وجود این گونه مقررات را رد می کنند و می گویند که در صورت پیش آمدن چنین حالات ها باید کار افتادگان به طور خطی به مقامات دخلدار شکایت برند. شرح بیشتر این نمونه در گزارش همکار ما خیرامانی بقازاده.
عظمجان فیاضوف ساکن 55 ساله جماعت گلی سرخ میگوید بعد 15 سالی تیاری و خانه‌دارکنی 5 فرزند او برای سفر حج پوره آماده شده نیت کرده است همراهی همسرش امسال از خانه خدا زیارت کند ولی حالا با سبب گرانی نرخ چراغ‌های کم مصرف او امکان چنین خیرات را ندارد. عظمجان فیاضوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
کو حاضر بیست که اینکه 1200 1500 کرد از دیها یک کس نمیتونیم همون بار با 1000 هر یک آدم 1000 دونه لامپشته گرون دادن یک کار کم بیجا کم یاردم بیست که اینکه کو همون مورد گرون دادن نمیتونیم مبلغ همون نمیرسه وقتی ارزانیش به 3000 بود حاضر بازور به یک تا چند تومان شد 1000 تا 6000 تومان میشد همون حاضر که مبلغ نمیرسه می دادن نمیتونیم کو همون دیهای ما و آدم ها بوی می همون به بسیاری که ما نمیاریم بیست که یک که لیمیت دادیان همون با مون از اویل دو کست اکو رفته نمیشد همون با خیلان شده موندیم.
رنجش دیگری آقای فیاضوف از این است که برای روستای آنها امسال فقط یک جا برای سفر حج جدا شده است و او امکان ندارد ارزوی دیرینه اش را به اجرا رساند که این هم سفر همراه همسرش بوده است. او میگوید از روستای آنها کلان 15 نفر میخواستند امسال راهی کعبه را پیش گیرند ولی اکنون با پیش آمدن مقررات مربوط به خیر چراغ‌ها و محدود بودن شمار زائران هیچ یک نفر آنها نیت خود را به جا آورده نمیتواند.
نمی‌کوره. اگر من مجبور که اگر آدم خرج می‌کنم در طور نمی‌شود. باید به سوالی روی حج کار پتا می‌شد. اگر من دیرم بار می‌رفتی می‌دادم خیر می‌کرم. من اگر یکم بار نیت کردی بودم آز اگر 55 در آمدم اکن همین بجرد خدا رکن با همین مانگوش دست نمیدیم. هم به حیران من.
در رابطه با شکایت عظمجان فیاضوف به عبدالغفور یوسوپوف مدیر شعبه حج و زیارت سررئاسه کارهای دینی وزارت فرهنگ مراجعه کردیم. او وجود این گونه طلبات یا مقررات را رد کرد و گفت اصلا در حالت پیش آمدن این گونه حادثه ها اداره آنها به شکایت های نشفاهی بلکه خطی تکیه میکند که به عنوان شعبه حج و یا ساختارهای حفظ قانون ارائه شده باشد وگرنه گفت او به جوابگری کشاندن طرف غیر امکان است.
یگون طلبات نیست فقط محدودیت از 18 ساله شخصانی مثال که مثال سلامتیشون نباشند تسلح های سیرت کنندن ها داشته باشند دیگر یگون مبلغ زیادی یگون کس یگون برعکس ما نمیخواهیم که این خیلی مثال همی خیلی حق گیری و همی خیلی پراخری شود ما برعکس زیدیم مثال هستیم مقابل هستیم.
خرج کلی حج امسال بیش از $3,300 معین شده است. مسئله تقدیم چراغ‌های کم مصرف به کم بضاعتان و خانواده‌های نادار از نظر برخی از دعوت ایدانه پرزیدنت امام علی رحمان منشأ می‌گیرد که از ساکنان جمهوری خواسته است فطر روزه امسال خود را که برابر به 1.5 سومانی است برای خریدن و به خانواده‌های نیازمند خرید کردن چنین چراغ‌ها صرف کنند. در این زمان در قرار مهمه پرزیدنت اوید با گذاشتن با چراخوی کم مصرف نیست تاکید شده است که دولت مسئولیت تامین 240 هزار خانواده نادار کشور را با چراخوی کم مصرف به دوش خود میگیرد و حالا منقدان میگویند که بعضی مسئولین در دهات و جماعت ها توسط حاجیان میخواهند این مسئولیت بر دوش آنها افتاده را اجرا کنند. علمای دین میگویند که در اسلام کاری خیر به خواهش و نیت و توانمندی هر انسان وابسته است که در کدام حالت و به کدام شکل به شکل تقسیم مال و غذا و یا پول صورت میگیرد. مهم این است که این خیر و صدقه از صدق دل و موافق امکانیت های هر فرد بدون گرفتن قرض و حتما اختیاری نمجبوری کرده شود. زبید الله رازق رئیس شورای علمای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این زمینه میگوید
پول و مال شخصی انسان اسلام اجازه نمیده که برای کسی اجازه نمیده که حق دخالت نمیده به کسی. مثلا من حج کردنی باشم کسی من دخالت کرده نمیتونه که تو اول این کار کن به حج میده. یا من اگر مثلا کدام کار رو انجام دادنی باشم کدام کاری خیره کسی حق دخالت کردن در پول مال من ندارم. پول و زانگ میگن این چیزی ها میگن یک کارهای بیهوده هست که اون چیز رو استفاده میکنن.
مسئولین میگویند بنابر مقررات وزارت حج عربستان سعودی برای هر یک میلیون ساکنی هر کشور 1000 جا برای حج مقرر می شود. ولی حتی از روی این کوتا تاجیکستان عملا حق ارسال نه 5 بلکه 7000 زائر را دارد. منقدان میگویند که مسئله در مسئولین تاجیکستان است که شماری کمتری جای را از سعودی درخواست می کنند. ولی در این باره عبدالغفور یوسوپوف مدیر شعبه حج در وزارت فرهنگ گفت تصمیم مذکور را ماه ایول امسال وزارت حج عربستان سعودی اعلان کرده است. در زمینه تقسیم بندی جای ها در تاجیکستان که از نظری برخی ناعادلانه صورت می گیرد او گفت
همون کوته که هست 5000 نفر تقسیم کردگی بر همون عددی احوالی نویه ای هست که 280 هزار احوالی دارد به 150 خوجی سفربر کند و نویه ای هست که 80 هزار احوالی دارد او می تواند 61 نفر مثال پیشنهاد کند 61 نفر خوجی. ما همه عددی مثال تمام نویه را از خودی اموری دولتی گرفتیم.
او گفت که حالا طبق مقررات تعیین شده هر خواهشمند زیارت خانه خدا در تاجیکستان می تواند در فرصت بعد 5 سال از حج نخستینش دوباره به سفر براید و می گوید در هر یک ناحیه باید دفتری ویژه با رویخط خواهشمندان زیارت ترتیب داده شده در آن امضای رئیس ناحیه و مهر آن گذاشته شده به همین ترتیب نوبت زائران رعایت می شود و گفت که جنبست نهایی فهرست زائران در تاجیکستان روز 10 اکتبر صورت می گیرد.
قانونی نانوشته بعضی از مقامات محلی تاجیکستان در جریان آمادگی به زیارت مکه و شنونده عزیز و ارجمند با این گزارش خوب هم رسیدیم به پایان بخش اول مجله بوندودی در صبح روز چهارشنبه 23 سپتامبر. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که تا این ساعت با ما بودید و ما را همراهی کردید.
و لحظه بعد خبرهای تازه تقدیم می شود. سپس برنامه‌های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آینی مدارا را می شنویم. با رادیو آزادی بمانید.